صفحه 448.
ولی چون حاکم اصفهان گفته که بعد از دستگیری تو را زنده به او تسلیم کنم تو را به اصفهان خواهم برد. نجف خان زند گفت: من نه با تو کاری داشتم نه با سوارانت، و تو بودی که می‌خواستی مرا دستگیر کنی، و اگر تو در صدد بر نمی آمدی که مرا دستگیر نمایی من اقدام به دفاع نمی کردم. نجف خان زند را در یکی از اتاقهای کاروانسرا جا دادند و بامداد روز دیگر اسبش را در استبل زین کردند و او را با دستهای بسته بر زین نشانیدند و عنان اسب را یکی از سواران گرفت و به سوی اصفهان به راه افتادند. یوسف خان بختیاری بعد از رسیدن به اصفهان نجف خان زند را نزد حسین قلی خان برد و به او گفت که نزدیک شهر کرد آن مرد یکی از سواران وی را کشت و سه نفر دیگر از جمله او را مجروح کرد و باید به قصاص برسد و حاکم اصفهان باید حکم قتل او را صادر نماید. حسین قلی خان گفت: فتلیشا امر داده که بعد از اینکه محمد خان زند و نجف خان زند دستگیر شدند آنها را به تهران بفرستم و من نمیتوانم حکم قتل این مرد را صادر کنم، لیکن چگونگی واقعه را برای فتلی شاه می نویسم تا اینکه خود او در تهران این قتل را صادر نماید. حاکم اصفهان قصد داشت که خود یوسف خان بختیاری را مأمور نماید که محبوس را به تهران ببرد، ولی یوسف خان نمی توانست به تهران مسافرت نماید و برای خونخواهی یکی از سواران خود را که می دانست مردی لایق است انتخاب نمود تا اینکه با محبوس به تهران برود و از فتلی شاه بخواهد که نجف خان زند را به قتل برساند. حسین قلی خان خیلی اصرار کرد که از نجف خان زند بفهمد که محمد خان زند در کجاست، اما نجف خان که از مسکن محمد خان زند اطلاع نداشت نتوانست که اطلاعی راجع به آن موضوع به او بدهد و آنگاه حاکم اصفهان نجف خان زند را با چند سوار و از جمله آن سوار بختیاری به تهران فرستاد. نجف خان زند مدت 3 ماه در تهران محبوس بود و فتلی شاه قصد نداشت که او را به جرم یاغی شدن به قتل برساند، اما چون در نزدیکی شهر کرد یکی از مردان یوسف خان بختیاری را به قتل رسانیده بود و 3 نفر دیگر از جمله یوسف خان را مجروح کرده بود دستور داد که به قتلش برسانند. صفحه 449. همدستی با حاکم ارومیه. دیدیم که صادق خان شقاقی نتوانست مقابل فتلی شاه مقاومت نماید و گریخت و فتلی شاه هم تا زنجان او را تعقیب کرد و از بیم طاعون به طوری که شیوع داده بودند مراجعت کرد. صادق خان شقاقی بعد از اینکه مطلع شد که فتلی شاه به تهران مراجعت کرده به ارومیه رفت. حاکم ارومیه در آن موقع محمد قلی خان افشار بود و از افشارهای ارومیه به شمار می آمد نه افشارهای خمسه. محمد قلی خان افشار ارومیه از واقعه صادق خان شقاقی اطلاع داشت و می دانست که وی از فتلی شاه شکست خورد و گریخت. صادق خان شقاقی به حاکم ارومیه گفت که شکست خوردن من ناشی از تنهایی من بود و اگر من هم دست داشتم از بابا خان شکست نمی خوردم و من بابا خان را از کودکی دیدم و اگر تو با من هم دست شوی به اتفاق بابا خان را نابود خواهیم کرد و سلطنت ایران از آن ما خواهد شد. محمد قلی خان افشار اظهار کرد: ما نمی توانیم که با دست خالی به جنگ فتلی شاه برویم و باید برای جنگ با او یک قشون قوی داشته باشیم و قشون هم احتیاج به پول دارد. صادق خان شقاقی پرسید: چه مقدار پول برای تجهیز قشون لازم است؟ افشار جواب داد: هرچه بیشتر بهتر. صادق خان شقاقی گفت: حداقل را در نظر بگیر. افشار اظهار نمود حداقل ما احتیاج به 200,000 تومان پول داریم. شقاقی اظهار کرد که من می توانم 300,000 تومان برای مجهز کردن سربازان خرج کنم. افشار با حیرت پرسید که آیا تو این پول را داری؟ شقاقی جواب داد می توانم این وجه را فراهم نمایم. محمد قلی خان افشار گفت اگر من به جای تو بودم و 300,000 تومان پول نقد داشتم دست به توطئه نمی زدم. صادق خان شقاقی گفت من این پول را نقد ندارم ولی به طوری که گفتم می توانم فراهم کنم. آن وقت محمد قلی خان افشار به خاطر آورد که بعد از قتل آقا محمد خان قاجار مشهور شد که قسمتی از موجودی خزانه به دست او افتاده است. صادق خان شقاقی فرمانده اردوی آقا محمد خان قاجار بود و بعد از خواجه قاجار در شوشی نیرومندترین مرد محسوب می شد و کسی یارای مقاومت با او را نداشت و لذا بعید نبود که وی به سوی خزانه آقا محمد خان قاجار دست دراز کرده باشد. اینکه گفتیم اندیشه محمد قلی خان افشار بود که بعد به دیگران گفت وگرنه ما که از آغاز این سرگذشت تا اینجا سعی کرده ایم که بی‌طرفی را حفظ نماییم و کسی را متهم نمی کنیم. قدر مسلم این است که صادق خان شقاقی بعد از اینکه قاتلین آقا محمد خان قاجار را دستگیر کرد جواهری را که آنها را بوده بودند از آنان گرفت. آیا آن جواهر آنقدر ارزش داشته که صادق خان شقاقی بتواند 300,000 تومان هزینه بسیج قشون را فراهم نماید؟ قوه خرید 300,000 تومان در آن روز خیلی زیاد بود و آن مبلغ با توجه به قوت خرید پول و ارزانی هزینه زندگی در ایران یک ثروت بزرگ به شمار می آمده است. فرق است بین ارزش جواهری که سه قاتل از مقتول می رو بایند و ارزش همان جواهر هنگامی که آنها را برای فروش عرضه می کند. به همین جهت سارقین هرگز جواهر را به سرقت نمی بردند مگر اینکه ناگزیر باشند، زیرا می دانند که باید آن را به پول تبدیل نمایند و فروختن جواهر آقا محمد خان قاجار در آن دوره در ایران کاری دشوار بوده است و امروز هم فروختن جواهر کشوری چون فرانسه که بزرگترین بازار جواهر فروشی اروپا می باشد دشوار است. راجع به ثروت صادق خان شقاقی یک فرض دیگر هم میتوان کرد و آن اینکه صادق خان بعد از اینکه قدرت به دست آورد ثروتمند شد. بین زمان کشته شدن آقا محمد خان قاجار و دوره‌ای که صادق خان شقاقی شروع به سرکشی کرد مدتی طولانی نمیگذشت. محاذا با روشی که در گذشته در شرق بوده همان مدت کوتاه کفایت می کرد که صادق خان شقاقی ثروتمند شود. محمد علی خان افشار گفت صادق خان اگر من به جای تو بودم و 300,000 تومان پول داشتم از زندگی خود استفاده می کردم. شقاقی پرسید چگونه از زندگی خود استفاده می کردی؟ محمد علی خان افشار گفت آن 300,000 تومان را می دادم و 20 پارچه آبادی خریداری می کردم و تا روزی که زنده بودم از درآمد آبادی ها به خوشی زندگی می کردم و بعد از مرگ من فرزندانم از درآمد آنها به خوشی زندگی می کردند. صادق خان گفت استفاده از عمر را تو در خوردن و خوابیدن می دانی؟ افشار اظهار داشت تصدیق کن که خوردن و خوابیدن از لذت‌های زندگی است. صادق خان اظهار نمود از صحبت تو پیدا است که نمی‌خواهی به من کمک بکنی و این حرف‌ها را برای انصراف من می‌زنی. محمد قلی خان افشار گفت این حرف‌ها را برای انصراف تو نزدم و یک واقعیت را به تو گفتم. من اگر 300,000 تومان پول داشتم از تو چه پنهان که به تو کمک نمی‌کردم تا اینکه سلطنت ایران را به دست بیاوری و اینکه می‌بینی حاضر شده‌ام به تو کمک نمایم برای این است که ثروت ندارم و امیدوارم که بعد از اینکه تو به سلطنت رسیدی، من ثروتمند شوم. صادق خان شقاقی گفت سلیقه اشخاص و همت آنها از لحاظ استفاده از عمر فرق می کند. کسانی هستند که سعادت را در خوردن و خوابیدن می دانند و بزرگترین لذت را از این می برند که هر روز چند وعده غذا بخورند و بخوابند. شخصی را می شناسم که لذت زندگی را فقط در این می داند که در نیمه شب از خواب برخیزد و نماز بخواند و آنقدر به نماز خواندن ادامه بدهد که سپیده صبح بدمد و آنگاه نماز صبح را بخواند. اگر به این مرد به جای 20 پارچه آبادی 200 پارچه آبادی بدهند، دست از خواندن نماز در شب بر نمی دارد، چون سعادت او در نماز خواندن است. و اگر شبی بر اثر بیماری نتواند برخیزد و نماز بخواند، خود را سیه روز ترین مرد دنیا می داند. سلیقه من هم از لحاظ استفاده از زندگی این است که زیر دست نباشم. اگر ثروت تمام دنیا را به من بدهند و من خود را زیر دست ببینم، از آن ثروت لذت نخواهم برد. تصدیق می کنم که در گذشته زیر دست بودم و آقا محمد خان قاجار برای من دستور صادر می نمود و من چاره نداشتم جز آنکه از اوامرش اطاعت نمایم. اما بعد از این که یک بار به قدرت رسیدم و لذت دارا بودن قدرت را احساس کردم، فهمیدم که سعادت من در این است که دارای قدرت باشم و کسی از من برتر نباشد. من خوردن و خوابیدن را برای این می‌خواهم، نه اینکه قدرت را برای این بخواهم که بخورم و بخوابم. محمد قلی خان افشار گفت در هر حال اگر تو هزینه مجهز کردن سربازان را بپردازی، من حاضرم که برای تو سرباز استخدام نمایم. صادق خان شقاقی گفت سرباز را از کجا استخدام خواهی کرد؟ محمد قلی خان گفت از بین طایفه خودمان، یعنی از بین افشارها. صادق خان شقاقی گفت آیا شمار مردان طایفه شما آن اندازه هست که بتوان از آن یک قشون بسیج کرد؟ افشار جواب داد مردان طایفه ما در ارومیه دارای املاک هستند و هر یک از آنها عده‌ای کشاورز دارند و می توان از بین کشاورزان یک عده 20,000 نفری را انتخاب کرد و وارد قشون نمود. ولی آن 20,000 نفر علاوه بر لباس و غذا و مستمری تفنگ و بارود و سرب هم می خواهند و شمشیر و نیزه نیز از واجبات آنها می باشد. و آیا تو می توانی 20,000 تفنگ با سرب و بارود و 20,000 شمشیر و نیزه خریداری کنی؟ صادق خان شقاقی گفت در بازار ارومیه قیمت یک تفنگ چقدر است؟ افشار جواب داد 4 تومان. صادق خان شقاقی گفت که 20,000 تفنگ می شود 80,000 تومان و چون مقداری زیاد خریداری خواهیم کرد، ارزانتر خواهیم خرید. محمد قلی خان افشار گفت 20,000 تفنگ نه فقط در بازار ارومیه نیست، بلکه در بازار شهرهای اطراف هم به دست نمی آید، مگر اینکه سفارش بدهیم تفنگ بسازند. صادق خان شقاقی گفت من مقداری تفنگ دارم که به سربازان خواهم داد و بقیه را هم سفارش می دهیم. آنگاه راجع به مستمری سربازان و خرید اسب برای سواران مذاکره کردند و مقرر شد که صادق خان شقاقی برای پرداخت مستمری به سربازان که استخدام می شوند 50,000 تومان به رسم علل حساب به محمد قلی خان افشار بپردازد که وی شروع به اجیر کردن سربازان نماید. و روز دیگر آن وجه از طرف صادق خان شقاقی پرداخته شد. حاکم ارومیه برادرزاده ای جوان داشت موسوم به حسین قلی خان افشار و بعد از دریافت وجه به او گفت من به صادق خان شقاقی قول دادم که برایش سرباز اجیر نمایم و مبلغی هم برای این منظور از او پول گرفتم و یک قسمت از این کار را به تو واگذار می کنم. حسین قلی خان افشار گفت آیا شما که برای صادق خان شقاقی سرباز اجیر می کنید با او همدست نیز می شوید؟ حاکم ارومیه گفت بدیهی است. حسین قلی خان افشار گفت مگر شما نمی دانید که او قصد دارد با فتلی شاه بجنگد؟ حاکم ارومیه گفت: چرا؟ حسین قلی خان اظهار کرد: برای چه خود را دچار خطر می کنید؟ حاکم ارومیه گفت: برای اینکه ما بی بضاعت هستیم و حکومت ارومیه تا امروز برای من سودی نداشته است و من فکر می کنم بعد از اینکه صادق خان به سلطنت رسید ما ثروتمند خواهیم شد. حسین قلی خان گفت: ای عموی بزرگوار، این کار که شما می خواهید بکنید یک قمار خطرناک است. حاکم ارومیه گفت: اگر انسان بخواهد در هر لحظه فکر خطر را بکند، نباید در زندگی یک قدم بردارد و آن کس که خواهان گنج است باید آنقدر جرأت داشته باشد تا با ماری که روی گنج خوابیده مبارزه کند و او را به قتل برساند. حسین قلی خان افشار گفت: فتلی شاه مردی نیست که صادق خان شقاقی بتواند او را از پا درآورد. آن مرد دارای تمام صفات آقا محمد خان قاجار هست غیر از خواجگی او، و لذا برتر از عموی خود می باشد و اگر صادق خان شقاقی حریف فتلی شاه بود او را در قزوین شکست می داد. حاکم ارومیه گفت: او حرفی به من زد که مرا متقاعد کرد و اظهار داشت که در قزوین تنها بود و کسی به او کمک نمی نمود. حسین قلی خان افشار گفت: یک فرمانده قشون که دارای عده افسر و سرباز می باشد تنها نیست و صادق خان شقاقی قبل از اینکه در قزوین با فتلی شاه بجنگد فرمانده ارتش بود و از تمام مقتضیات جنگ اطلاع داشت. محاذا در قزوین از فتلی شاه شکست خورد و گریخت و اگر شایعه مرض تا اون فتلی شاه را برنگردانیده بود دستگیر می شد و به قتل می رسید. عقیده من این است که شما از همدست شدن با این مرد منصرف شوید و او را به حال خود بگذارید که هرچه می خواهد بکند تا اینکه وبال اعمال او دامان طایفه ما را نگیرد و ما اگر به این مرد کمک نکنیم به دست فتلی شاه نابود نخواهیم شد. حاکم ارومیه گفت: حسین قلی، من تو را با جرأت تر از این می دانستم و فکر نمی کردم که این طور از فتلی شاه بترسی، و مگر ما بره هستیم که فتلی شاه بتواند طائفه ما را از بین ببرد؟ ما روزی پادشاه ایران بودیم و در آن روز محمد حسن خان عشاقباش جد فتلی شاه زیر دست ما بود و اگر امروز ما زیر دست فتلی شاه شده ایم برای این است که خود دست روی دست گذاشتیم و در صدد بر نیامدیم که حق خود را به دست بیاوریم. حسین قلی خان گفت: شما که میخواهید قیام کنید چرا هم دست صادق خان شقاقی میشوید که هنگام پیروزی او پادشاه بشود و شما یکی از نوکرانش باشید؟ آیا بهتر این نیست که خود قیام کنید تا بعد از پیروزی خودتان بر تخت بنشینید؟ محمد قلی خان افشار گفت: ای جوان، تو درست میگویی، اما قیام کردن پول میخواهد و من پول ندارم، در صورتی که صادق خان شقاقی پول دار است و به من گفت که 300,000 تومان صرف بسیج قشون خواهد نمود. حسین قلی خان افشار گفت: آیا او 300,000 تومان پول دارد؟ حاکم ارومیه گفت: بلی، به دلیل اینکه 50,000 تومان نقد به من پرداخت و کسی که 50,000 تومان نقد می پردازد لابد 300,000 تومان پول دارد. حسین قلی خان افشار گفت: آیا شما این وجه را از او گرفتید؟ حاکم ارومیه گفت: بلی، و من 10,000 تومان از این پول را به تو می دهم که به تدریج به سربازانی که اجیر می کنی بدهی، چون سربازی که اجیر می شود تا پولی دریافت نکند خانه خود را ترک نخواهد کرد. حسین قلی خان مبلغ 10,000 تومان را از عموی خود گرفت و عمویش گفت که سربازها باید هرچه زودتر اجیر شوند و مدت اجیر شدن آنها از 15 روز تجاوز ننماید، زیرا صادق خان شقاقی عجله دارد که هرچه زودتر قشون خود را بسیج نماید. حسین قلی خان افشار گفت: من در مدت 15 روز عده‌ای سرباز اجیر خواهم کرد، ولی فقط اجیر کردن سرباز برای به وجود آوردن یک ارتش کافی نیست و سرباز برای اینکه مرد میدان جنگ شود باید
مورد تعلیم قرار بگیرد و آیا فکر تفنگ سربازان را کرده اید؟ حاکم ارومیه گفت مسئله تفنگ سربازان حل شده است و خود صادق خان شقاقی یک عده تفنگ دارد و به سربازان خواهد داد و سفارش می دهد که بقیه تفنگ ها را بسازند و به سربازان بدهند. حسین قلی خان گفت موضوع تعلیم سربازان چه می شود؟ حاکم ارومیه گفت صادق خان شقاقی در گذشته فرماندهی قشون را داشته و اینک هم دارای یک قشون می باشد و خود او عهده‌دار تعلیم سربازان خواهد گردید. بعد از اینکه حسین قلی خان این گفته را از عمویش شنید، از او جدا گردید تا برود و برای صادق خان شقاقی سرباز اجیر نماید. وقتی حسین قلی خان افشار به دستور عموی خود شروع به سربازگیری کرد، متوجه شد که مسئله اجیر کردن سربازان گرچه کاری آسان می باشد اما طولانی است و نمی توان در یک مدت کم 20,000 سرباز اجیر کرد. مردان بعد از اینکه موافقت می کردند که سرباز بشوند، مطالبه پول می نمودند و علاوه بر پول مهلت هم می خواستند تا اینکه کارهای خود را به اتمام برسانند و آنگاه عازم میدان جنگ شوند و اجیر کردن عده‌ای زیاد از سربازان در مدت 15 روز ممکن نبود. بعضی از سربازان می توانستند که تیراندازی کنند ولی برخی دیگر آنقدر از تیراندازی بی خبر بودند که نمی توانستند تفنگ پر را شلیک نمایند و حسین قلی خان افشار حیران بود که چگونه عمویش می خواهد با آن مردان بی اطلاع در مدتی کم یک ارتش برای صادق خان شقاقی به وجود بیاورد و به فرض این که صادق خان شقاقی خود عهده‌دار تعلیم سربازان شود، باز مدتی وقت لازم است که سربازان بی اطلاع بتوانند تیراندازی را که فن واجب جنگ است فرا بگیرند و نشانه بزنند، زیرا سربازی که نتواند تیر را به نشانه بزند در میدان جنگ سود ندارد و فقط برای این مفید خواهد بود که هدف گلوله خصم شود. یک روز هنگامی که حسین قلی خان در یکی از آبادی‌های واقع در جنوب ارومیه مشغول اجیر کردن سرباز بود، حاکم مهاباد که از طرفداران فتلی شاه به شمار می آمد و می خواست به ارومیه برود، از آنجا گذشت و حسین قلی خان افشار را در حال اجیر کردن سرباز دید و متعجب شد. حاکم مهاباد حسین قلی خان و عمویش محمد قلی خان افشار را می شناخت و به سابقه آشنایی با حسین قلی خان صحبت کرد و از حال عمویش پرسید و سؤال نمود که شما برای چه سرباز اجیر می کنید؟ حسین قلی خان گفت فتلی شاه به عمویم دستور داده که سرباز اجیر نماید و او هم به من دستور داده که سرباز اجیر کنم. حاکم مهاباد گفت عجب است که فتلی شاه به عموی شما دستور اجیر کردن سرباز را داده ولی به من نداده است، در صورتی که مهاباد یکی از مراکز سربازگیری است و در گذشته هر وقت احتیاج به سرباز داشته اند به مهاباد مراجعه کرده اند. حسین قلی خان افشار گفت نمی دانم که برای چه فتلی شاه به عموی من دستور اجیر کردن سرباز را داده ولی به شما نداده است. بعد از اینکه حاکم مهاباد رفت، حسین قلی خان افشار مضطرب شد. علت اضطراب آن جوان این بود که می دانست که حاکم مهاباد بدون تردید آن خبر را به اطلاع فتلی شاه خواهد رسانید و او مطلع خواهد شد که محمد قلی خان افشار مشغول اجیر کردن سرباز می باشد و چون یک حاکم محلی سرباز اجیر نمی کند مگر زمانی که قصد طغیان داشته باشد، لذا محمد قلی خان افشار قصد دارد یاغی شود. حسین قلی خان افشار می دانست بعد از اینکه حاکم مهاباد وارد ارومیه شد و عمویش را ملاقات کرد، از وی نیز همان جواب را خواهد شنید، چون عمویش نمیتواند بگوید که سرباز را برای خود اجیر مینماید و ناگزیر خواهد گفت که به دستور فتلی شاه مشغول جمع‌آوری سربازان است. اگر عمویش به حاکم مهاباد بگوید که آن خبر را به اطلاع فتلی شاه نرساند، که در آن صورت خبر مزبور به طور حتم به اطلاع وی خواهد رسید زیرا محال است که با کدورتی که بین طائفه قاجار و طائفه افشار هست، حاکم مهاباد آن خبر با اهمیت را به اطلاع فتلی شاه نرساند. بین طائفه قاجار و طائفه افشار به طوری که گفتیم کدورت ناشی از پدر کشتن وجود داشت و نادرشاه همانطور که می دانیم فتلی شاه جد عمرای قاجار را به قتل رسانید و عمرای قاجار آن واقعه را فراموش نکردند و عاقبت فتلی شاه با کشتن نادر میرزا پسر شاهرخ یعنی نوه نادرشاه و عده دیگر از عمرای افشاری انتقام خون جد خود فتلی خان را گرفت. با توجه به این موضوع اگر حاکم مهاباد به فتلی شاه اطلاع می داد که محمد قلی خان افشار حاکم ارومیه مشغول جمع‌آوری سرباز است و قصد دارد یاغی شود، گزارش او یک خدمت برجسته محسوب می شود و فتلی شاه بر مرتبه حاکم مهاباد می افزود. در هر حال خبر اجیر کردن سرباز از طرف محمد قلی خان افشار به اطلاع فتلی شاه می رسید. حسین قلی خان افشار چون جوان بود، برخلاف عمویش محمد قلی خان از وضع سیاسی ایران اطلاع بیشتر داشت. او می دانست که فتلی شاه قوی است و صادقان شقاقی و عمویش نمی توانند با او در بیفتند و اگر با فتلی شاه به جنگت نتیجهش جز این نیست که دودمان افشار ارومیه نابود خواهد گردید. وی می دانست که چون عمویش 50,000 تومان از صادق خان شقاقی پول گرفته، نمی تواند که همدستی با آن مرد را فسخ کند و ناچار است که برای او سرباز اجیر نماید و به فکرش رسید که به تهران برود و خود خبر طغیان صادق خان شقاقی را به اطلاع فتلی شاه برساند و در اعضای آن خدمت از آن مرد بخواهد که دودمان افشار ارومیه را مورد عفو قرار بدهد و مزاحم آنها نشود. امروز در قوانین تمام کشورها هست که اگر از بین عده‌ای که برای یک عمل مغایر با قانون با هم متحد شده اند یکی از آنها یا چند نفر از آنان مصادر امور را از دسیسه آن عده مستحضر کنند، خود آنها از مجازات معاف خواهند شد. این اصل که در قوانین امروزی وجود داشته در قدیمی ترین ازمنه تاریخی هم دارای قوت بوده و در هر زمان که یکی از دسیسه کاران نزد زمامدار وقت می رفت و او را از دسیسه همکاران خود مطلع می نمود، از مجازات معاف می گردید. اگر حسین قلی خان افشار می توانست عموی خود را از همدست شدن با صادق خان شقاقی منصرف نماید، در صدد بر نمی آمد که از ارومیه به تهران نزد فتلی شاه برود و خبر طغیان صادق خان شقاقی را به اطلاع فتلی شاه برساند. امروز این عمل در نظر ما خیانت برادرزاده نسبت به عمو جلوه می کند و قضاوت ما برادرزاده را محکوم می نماید، ولی در آن دوره این عمل با توجه به این که حسین قلی خان افشار خواهان مسئولیت خود و عمویش و سایر مردان دودمان افشار بود چون خیانت جلوه نمی نمود و خواهیم دید که نتیجهش هم برای محمد قلی خان افشار حاکم ارومیه و حسین قلی خان و سایر رجال افشار ارومیه مفید واقع شد. حسین قلی خان اجیر کردن سربازان را رها کرد و راه تهران را پیش گرفت و طوری با سرعت رفت که قبل از پیک حاکم مهاباد به تهران رسید و به محض اینکه وارد پایتخت شد درخواست کرد که به حضور فتلی شاه پذیرفته شود. فتلی شاه بعد از اینکه شنید که برادرزاده حاکم ارومیه درخواست ملاقات فوری می کند، دانست که آن مرد برای یک موضوع با اهمیت به تهران آمده و او را پذیرفت. فتلی شاه زبان فارسی را با لهجه مردم کنونی تهران صحبت می کرد و خود او آن لهجه را متداول نمود و سکنه شهر تهران لهجه خود را از فتلی شاه دارند. اما با اینکه زبان فارسی را شیرین صحبت می کرد، بعضی از مواقع ترجیح می داد که ترکی صحبت کند. حسین قلی خان افشار مثل تمام عمرای ارومیه می توانست به زبان فارسی صحبت کند، ولی فتلی شاه به ترکی از او پرسید چه کار دارد. حسین قلی خان گفت شهریارا من آمدم که یک خبر با اهمیت را به اطلاع شما برسانم و در اعضای این خدمت یک استدعا دارم. فتلی شاه گفت: اول خبر با اهمیت را به اطلاع ما برسان و بعد بگو استدعایت چیست. حسین قلی خان گفت: شهریارا، خبر با اهمیتی که میخواهم به اطلاع شما برسانم این است که صادق خان شقاقی در منطقه ارومیه مشغول جمع‌آوری قشون میباشد و خیال طغیان دارد.